بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدفوعتون مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب فتعمل به ان انقسام الملک الى المتزلزل والمستقر سلام علیکم لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات به زوال به رجوع المالک الاصلی و منشأ هذا الاختلاف اختلاف و حقیقت سبب المملک لا اختلاف و حقیقت الملک فجواز الرجوع و عدمه من الاحکام الشرعیت للسبب لا من الخصوصیات المأخوذت فی المسبب و یدل علیه ما انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم السبب المملک و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبت اللازمت و غیرها على نهج واحد ان اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين بجعل المالك او بحكم الشارع فان كان الاول كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمهی او عدم قصدهی و هو بدیهی البطلان از لا تأثیر لقصد المالک فی الرجوع و عدمه و ان کان الثانی لزم امضاء الشارع العقد على غیر ما قصده المنشی و هو باطل فی العقود لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود و ان امکن القول بالتخلف هنا في مساله المعاتات بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب امضاء المعاملات الفعليه على طبق قصود المتعاطیین لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود ايضا. بحث بر سر جریان اصالت اللزوم بود. مرحوم شیخ فرمودند قاعده اولی اقتضا می کند که معاتات مفید ملک باشد و علاوه بر این مفید ملک لازم باشد و دلیلی که اقام فرمودن اصالت اللزوم بود. بر جریان اصالت اللزوم اشکال وارد کردند و گفتند اینجا جای جریان اصالت اللزوم نیست. چرا؟ به علت این که اون چرا که ما یقین به وجودش داریم قدر مشترکه و اون چرا که الان شک داریم در این که هست یا نیست امریست مردد بین فردی که مقتوع العدم است و بین فردی که مشکوک الحدوثه. پس بنابراین ارکان استصحاب اینجا محقق نیست. ارکان استصحاب این است که شک و یقین ما بر یک چیز توارد پیدا بکنن و بر یک چیز تحقق پیدا بکنن، همون متیقن مشکوک باشد. موضوع متیقن و مشکوک باید یکی باشد. اینجا متیقن شما قدر مشترک است، ولی مشکوک شما فرده، اون هم فردی که مردد است بین مقتوع العدم و بین مشکوک الحدوث. پس اینجا جای جریان اصالت اللزوم و استصحاب اللزوم نیست. روشن شد؟ از این شیخ چند تا جواب میدهم. اولا میفرمایند ما در جای خودش ثابت کردیم که استصحاب کلی قسم دوم جاری است و صحیحه، و این هم از قبیل استصحاب کلی قسم دومه، نه از قبیل استصحاب کلی قسم سوم که در رسائل مفصل بحث شده است دیگه. ما اینجا شک داریم در این که آیا اون قدر مشترک و اون کلی هست یا نیست، ولو منشأ شک ما این است که آیا در ضمن فردی کلی محقق شده است که اصلا از بین رفته، یا در ضمن فرد دیگری محقق شده است که اگر در ضمن اون فرد محقق شده باشد الان موجوده، و در همچه جایی جای جریان استصحاب هست. فتعمل، که برای وجه تعمل دیروز یک وجه عرض کردیم و اون این بود که لقائل ان یقول، که اینجا شک در مقتضی است و استصحاب جایی است که ما شک در رافع داشته باشیم نه در وجود مقتضی، و ما در اینجا شک در مقتضی داریم نه شک در رافع. چطور شک در مقتضی داریم؟ از اول نمیدانیم کلی ما اقتضای دوام دارد، اگر در ضمن لازم تحقق پیدا کرده باشد اقتضای دوام داره، اما اگر در ضمن فرد جایز کلی تحقق پیدا کرده باشد اقتضای دوام ندارد. پس ما شک در مقتضی داریم. ولی از این محشین جواب میدن، میگن نه قطعا ما اینجا شکمون شک در رافعه. چرا؟ به علت این که ملکیت وقتی آمد خود ملکیت اقتضای استمرار داره و اقتضای دوام داره، بعضی از جاها رجوع میاد و استمرارش را از بین میبره. ما الان شک داریم که رجوع مالک استمرار را از بین برده است یا نه، پس از این نظر اشکال وارد نیست. ولی از راه دیگری میتونیم اشکال بکنیم، بگیم که در اینجا جای جریان استصحاب کلی قسم دوم نیست، برای این که استصحاب کلی قسم دوم خصوصیات و آثار شرعی که مال قدر مشترک بود ثابت میکرد. اگر شما نذر کرده بودید حیوان کلی اگر در این اتاق باشد 10 تومن به فقیر بدید، پس وجوب دادن 10 تومن به فقیر حکم بودن کلی حیوان بود، و حالا که شک دارید آیا بق بوده است که نباشه یا فیل بوده است که باشد، استصحاب کلی می کنید و اثری که مال قدر مشترک و کلیست بر مستصحب بار می کنید. اما در اینجا اثر مال قدر مشترک نیست، بلکه اثر مال فرده. اون عرشبت که ملک لازم است که رجوع مالک در او اثر نمیگذارد. شما عدم و تأثیر رجوع المالک را میخواهید اثبات بکنید، و عدم و تأثیر رجوع المالک من آثار الفرد لا من آثار قدر مشترک. این هم محتمل است وجه تأمل باشه. حالا علاوه بر این که اینجا میتونیم اگر از وجه تأمل صرف نظر بکنیم بگیم جای جریان استصحاب کلی قسم دوم هست، علاوه بر این حرف دیگری میزنیم، میگیم این اشکال شما که امر دائر است بین این که اون فردی باشد که قطعا از بین رفته یا فرد دیگری باشد که نمیدانیم آمده است یا نیامده، اینا همه فرع بر این است که ما دو نوع ملکیت داشته باشیم. یک ملکیت را بگوییم ملکیت جایز، یک ملکیت را بگوییم ملکیت لازم. بگیم اگر جایز بود قطعا نیست، لازم را هم که نمیدانیم آمده است یا نه، ولی این حرف درستی نیست. ما دو رقم ملکیت نداریم، ما یک رقم ملکیت داریم. ملک یک حقیقت بیشتر نیست، چه جایز و چه لازم، ملک ملک است. اما جواز رجوع و لا جواز رجوع، اینها فصل ممیز دو نوع نیستند. در واقع ملک جایز و ملک لازم مثل بقر و غنم نیست که دو نوع باشن و این رجوع و عدم رجوع فصل ممیزش باشه، یک حقیقت بیشتر نیست. ولی جواز رجوع ولا جواز رجوع حکم شرعی، شارع حکم می کند که در بعض از عقدها می شود رجوع کرد و در بعض از عقدها نمی شود رجوع کرد، و تازه این حکم شرعی هم به ملک ارتباطی ندارد بلکه به سبب مملک ارتباط دارد، چون اون چرا که شارع جعل کرد اسباب را شارع جعل کرد. شارع که دو رقم جعل نداره، یک جعل مال اسباب باشد یک جعل مال مسببات باشد. شارع اسباب را جعل کرد یا امضا کرد که عقد بیع باشد، صلح باشد، اجاره باشد، منتها نسبت به بعض از اسباب شارع گفته است این اسباب ملکیت جایز می آورد و نسبت بعضی ها گفته است ملکیت لازم. پس ما دو حقیقت نداریم، یک حقیقت داریم، و اشکال شما در جایی بود که ما دو تا حقیقت داشته باشیم، بگیم یک نوعش قطعا از بین رفته و نوع دیگرش نمیدانیم هست یا نیست. بنابراین ما خود ملکیت را که یک حقیقت واحدی هست و یقین داریم قبلا تحقق پیدا کرده است، وقتی شک که در بقایش کردیم استصحاب میکنیم بقایش را. عنایت فرمودید. حالا برای تأیید این مطلب چند تا دلیل میارن. اولا میگن بر شماست که اثبات بکنید که در واقع جواز و لزوم از خصوصیات ملک است نه از خصوصیات سبب، چون از خصوصیات ملک بودن مانع استصحابه، پس باید شما احراز بکنید. بنابراین هر کجا ما شک کردیم که آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب، اینجا باز ما میتونیم استصحاب بکنیم. کجا جلو استصحاب گرفته میشود؟ وقتی ما احراز بکنیم که این جواز و لزوم از خصوصیات ملک. اما هر کجا که شک داشتیم، شک در این که آیا لزوم و جواز من خواص ملک یا من خواص سبب، کافی است برای این که ما ملکیت را استصحاب بکنیم، چون علم به وجود رافع نداریم، علم به وجود مانع نداریم. جایی استصحاب نمی کردیم که علم به وجود رافع داشته باشیم. شما که اول صبح وضو دارید کجا نمی توانید استصحاب بکنید وضو را؟ جایی که یقین داشته باشید وضوی شما با حدث شکسته شده است. پس باید علم به مانع و رافع پیدا بکنید تا بگیم استصحاب نیست. این اولا. و ثانیا از خود شما سوال میکنیم، میگیم شما واقعا در هبه لازم و هبه جایز از نظر ملکیتی که با انشاء و تملیک حادث می شود فرقی می بینید؟ آدم این کتاب را بگوید وهب تو بک در حالی که مخاطب رحمش باشد، یا بگوید وهب تو بک در حالی که مخاطبش اجنبی باشد، اون ملکیتی که از وهب تو بک حاصل می شود اون ملکیت همون ملکیتی است که نسبت به وهب تو که رحم بود. نمیتونیم بگیم اون یک ملکیت سرخه این یک ملکیت زرده، اون یک ملکیت با شال و کلا و عبا و عمامه است به نام ملکیت لازم، و این یکی یک ملکیت مردنی 50% زنده. اینجور که نیست که حقیقت الملک در هر دوی اینها یکیست، سبب مختلف است. چرا سبب مختلف است؟ چون موهوب و له مختلفه. شارع گفته است اگر موهوب و له رحم بود الهبت و عقد لازم. پس من وقتی به اون آقای رحم گفتم وهبت لک، این وهبت با اون وهبتویی که به اجنبی میگویم با هم چی هستن؟ با هم متفاوت هستن. پس بنابراین یکی از مؤیدات و یکی از ادله ای که اینها از خصوصیات ملک نیستن بلکه از خصوصیات سبب هستن این معنا. دلیل دیگر بر این که لزوم و جواز از خصوصیات ملک نیستن اینه که اگر از خصوصیات ملک باشن باید جعلی باشن. ملک جعلیست یا واقعی ملکیت؟ جعلیست دیگه، سبب ملکیت را جعل میکنه. حالا اگر چنانچه این جواز و لزوم از خصوصیات ملک باشن تبع ملکن، یعنی باید مجعول باشن. حالا که مجعول شدن از شما سوال می کنیم آیا مجعول مالک است یا مجعول شارع؟ آیا این ملک جایز را شارع جعل کرد یا مالک جعل کرد؟ از دو حال که اینجا ما فقط یک شارع داریم و یک چی داریم؟ یک مالک. اگر بگویید مجعول به جعل مالک است، اولا وجدان شهادت برخلافش میده، برای این که جواز و لزوم گفتیم من احکام شرع یا من احکام العرف. الان ثابت کردیم جواز و لزوم من الاحکام شرعیه، و معنا ندارد حکم شرعی با جعل منشی جعل بشه، حکم شرعی با حکم شارع جعل میشه. دقت فرمودید؟ این اولا. و ثانیا اگر لزوم و جواز به جعل مالک باشد هر عقدی تابع نظر مالک میشه. مالک در یک بیعی میخواد قصد جواز بکنه، قصد لزوم نکند، بگد بعت و منک در حالی که حق رجوع هم داشته باشم، اون وقت باید بگیم این به یقع و جایزن. به غیر رحم میخواد چیزی را هبه کند و قصد لزوم بکند، باید بشود این عقد عقد لازم، در حالی که ما یقین داریم اون مسببی که از سبب میاد تا تابع قصد این آقای مالک به این معنا نیست که از هر عقدی هر چه قصد کرد او محقق بشه. دقت فرمودید. بنابراین پس ملکیت از مجعولات مالک نیست، مجعول شرع هم نیست اگر بخواد این جواز خاصه ملک باشه. چرا مجعول شرع نیست؟ اگر مجعول شرع باشد باید در عقد هبه که شخص منشی قصد جواز می کند، مثلا شارع اگر گفت عقد هبه لازم است، باید لازم تحقق پیدا بکند، در حالی که ما دو روز سه روز قبل اثبات کردیم، گفتیم العقود و تابعتون للقصود. ممکن است یه جاهایی شرع حکم به لزوم کرده باشد ولی منشی قصد جواز کرده باشد و قهرن تخلف عقود از قصود پیش میاد. پس بنابراین اگر بخواهد این خاصه خاصه ملک باشد، چون ملک مجعول است، یا باید این خاصه مجعول به جعل مالک باشد یا مجعول به جعل شارع باشد و هر دو فاسد بود. پس از اینجا کشف می کنیم که این خاصه ها خاصه ملک نیستند، بلکه اینها از احکام سبب هستند. سبب هست که در بعضی از جاها ازش لزوم استفاده می شود و در بعضی از جاها ازش جواز استفاده می شود، نه ملکیتی که مسبب و حاصل شده یا از این سبب هست. عنایت فرمودید. این هم ثانیاً. حالا ثالثاً‌ش هم می‌ذاریم برای بعد. دقت بفرمایید. پس این آقا که گفت اینجا جای استصحاب نیست برای این که متیقن شما قدر مشترک است و کلی و مشکوک شما فرد است، اون هم فرد مردد بین مقتوع العدم و مشکوک الحدوث، این حرف را جواب میدیم. میگیم ولو مستصحب ما کلیست، اما از قبیل استصحاب کلی قسم دوم، مضافاً الی امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. در استصحاب تحقق قدر مشترک کفایت میکنه و برای اینکه ما فرد را اثبات بکنیم. فتعمل که یه وجهش را دیروز گفتیم، یه وجهش هم امروز عرض کردیم که این عدم تأثیر رجوع از خواص و آثار ملک مشترک نیست، بلکه از خواص و آثار ملک لازمه و ما در استصحاب کلی قسم دوم فقط آثار شرعی که بر کلی مترتب هست میتونیم اثبات بکنیم، نه آثاری که مترتب بر فرده. دقت فرمودید. نه، خود هم گفتن دیگه، کفایت تحقق القدر میشه یعنی استصحاب کلی قسم دوم. فتعمل علاوه بر این که این حرفا میزنیم، مدفوعتون. چطور مدفوعتون؟ مدفوعتون به ان انقسام الملک الی المتزلزل و المستقر. این که ما میگیم ملک لازم و ملک جایز، نه از باب این که ما دو حقیقت داشته باشیم، یک حقیقت ازش ملک لازم گفته بشه و به یک حقیقت ملک جایز. ملکیت یک حقیقت بیشتر نیست. لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقت، حقیقت ملک مختلف نیست. و انما هو، این که یک جا میگیم جواز و یک جا میگیم لزوم، این جواز و لزوم حکم شارعه، نه این که فصل ممیز ملک باشه. فرق است بین حکم شارع و چیزی که فصل مقوم نوعی باشد و قوام نوع به او باشد، و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه، شارع حکم فرموده است بر جواز در بعض مقامات به زوال به رجوع مالک اصلی و بعضی از جاها به عدم زوال. و منشأ هذا الاختلاف، این که شارع حکم به جواز و لا جواز کرده است، نه از باب اختلاف ملکه، بلکه از باب اختلاف چیه؟ اختلاف سببه. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف و حقیقت سبب، سببها مختلف هستند و الا مسبب که ملکیت باشد در همه جا یکیست دیگه. هو اختلاف و حقیقت سبب الممالک، لا اختلاف و حقیقت الملک، پس حقیقت ملک یک چیز بیشتر نیست. فجواز الرجوع، بنابر این جواز رجوع و لا جواز رجوع و عدمه یعنی لا جواز رجوع، من الاحکام شرعیه، این حکم شرعی است که للسبب، لا من الخصوصیات و من فصل ممیز برای مسبب، لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب. از کجا میگید اختلاف سبب موجب جواز و لزوم میشود نه مسبب؟ چند تا دلیل بر شما میاریم. و یدل علیه، دلیل بر این مسئله، که اولا حرف شما که جلو استصحاب را گرفتید، کجا میتونید جلو استصحاب را بگیرید؟ وقتی ما یقین بکنیم که جواز و لزوم از خصوصیات ملکه، اما اگر شک داشته باشیم که از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب، دیگه شما نمیتونید مانع استصحاب ما باشید. جایی استصحاب نیست که ما علم برافع داشته باشیم، یعنی علم داشته باشیم از خصوصیات مسبب است. ما انهو یک فیفل استصحاب، برای جریان استصحاب کفایت می کند از شک، همین که ما شک داشته باشیم فی ان اللزوم، در این که لزوم من خصوصیات الملک، بگیم از خصوصیات ملک است یا از احکام سبب، همین شک هم داشته باشیم برای جریان استصحاب کافی است. باید علم داشته باشیم تا استصحاب جریان پیدا نکند. او من لوازم سبب المکلف، عرشبت که مملک. و علاوه بر این که به وجدان خودمون که مراجعه می کنیم، می بینیم منشأ ما در هبه برحم و منشأ ما در هبه بغیر زیرحم که ملکیت باشد، هر دوش یک جوره، یکی بیشتر نیست. و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملك، نه میگن کم لطفی کردن شیخ، و حقا با ایشون مرحوم شهیدی اینجا به نکته خوبی توجه فرمودن، میفرمایند که اینجا به جای انشاء الملك باید بگیم الملك المنشأ، ملک منشأ از هبه فرقی نیست در این ملک منشأ، بین این که به رحم باشد که لازمه، یا به غیر رحم باشد که چی باشه؟ جایز باشه، و الا انشاء این نیست دیگه. ان الملک المنشأ، ملکی که انشاء شده از فل هبت لازمه و غیر هبه لازمه، یعنی هبه به غیر رحم، این ملک منشأ در هر دو جا علا نهج واحد، هر دو یک چیز بیشتر نیستن، واقعا در وهب تو ملکیت را ایجاد کرد، میخواد موهوب له رحم باشه، میخواد موهوب له چی باشه؟ میخواد موهوب له غیر رحم باشه. منتها شارع گفت اگر مخاطب تو رحم بود، اینجا این وهبتوی تو لزوم ازش استفاده میشه. اگر مخاطب تو غیر رحم بود، از این وهبتوی تو من حکم به جواز میکنم. پس اینها میشد از احکام سبب. علا نهج واحد، اینها هر دو یکی هستن. علاوه بر این دو جوابی که ما میدیم، جواب سوم اینه ان اللزوم والجواز، لزوم و جواز، لو کانا من خصوصیات الملک، اگر فصل ممیز ملک باشد و ما دو نوع ملک داشته باشیم، پس باید جعلی باشد، همونطوری که ملک جعلی است دیگه. حالا که جعلی شد، فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک، این که ملک مشترک را به ملک لازم یا به ملک جایز بخواهیم اختصاص بدهیم، یا به ملک جایز این جواز و خصوص و لا جوازی که دو خصوصیت هستند، این تخصیص یا باید به جعل مالک باشد یا باید به حکم شارع باشد، از این دو حال که خارج نیست دیگه، به جعل مالک او به حکم شارع. اگر بخواهد این جواز و لزوم به جعل مالک باشه، همین طوری که مالک ملکیت را جعل می کند با بعتو، بگیم لزوم را هم چه کار کرده؟ جعل کرده. چی؟ بله آخه قدر میشه که ملکیت بود. ببینید میگیم که اون چرا که سابقاً بود، این آقا میگفت قدر مشترکه، ولی عرض شود که اینی که الان ما شک داریم دو نوعه، یک نوعش مقطوع العدمه، یک نوعش مشکوک الحدوثه. ما میگیم این دوتا خصوصیت که شما ازش دو نوع درست کردید، این دوتا خصوصیت با جعل کی به وجود آمد؟ با حکم شارع یا با جعل مالک؟ اگر با جعل مالک به وجود آمد، این اشکال روشن شد؟ بله؟ نه نه، ببینید ما میگیم که ملک دو ملکه، یک ملک جایز یک ملک لازم. خب میگیم این جواز و لزوم که فصل ممیز ملک هستن، این تبع ملک، مثلا بگیم همین طوری که مالک ملکیت جعل می کند، لزوم و جواز را هم مالک جعل می کنه. اگر بگید نه، نمی شود مالک جعل بکنه، چون شما گفتید از احکام شرعیه هست و حکم شرعی را غیر شارع نمی تواند جعل بکند، میگیم اگر مجعول به جعل شارع هم باشد، اشکال دیگری داره. حالا این آیت بفرمایید. پس اگر این دو خصوصیتی که میاد و دو فرد را به وجود می آورد به حکم به جعل مالک باشد، فا این کان الاول کان اللازم. اولا یک اشکال همین که عرض کردم، گفتم که جواز و لزوم حکم شرعی است، پس تبع نظر مالک نیست. علاوه بر این کان اللازم التفصیل بین اقسام تملیک المختلفه، حتی در بی باید بین اقسام بی فرق بگذاریم، بگیم بی تابع نظر بایعه، اگر بایع در بی قصد جواز کرد میشود بی جایز، اگر قصد لزوم کرد میشود بیع لازم و میتوانیم همچه حرفی را بزنیم. بیع اقتضای چی داره؟ اقتضای لزوم و لا غیر. فان کان الاول کان اللازم التفصیل بین اقسام تملیک، حتی بین خود اقسام تملیک، نه انواعش، یعنی بیع و صلح و اینها، باید تفصیل قائل بشیم به حسب قصد رجوع و قصد عدمه. اگر در بیع قصد رجوع داشت بگیم بیع جایز، اگر قصد عدم رجوع داشت بگیم بیع لازم، یا جایی که اصلا قصد نداشته باشد. و هو بدیهی البطلان، بطلان این حرف احتیاج به دلیل ندارد. چرا؟ از لا تأثیر لقصد المالک فر رجوع و عدم، قصد مالک نمیتواند عقدی را جایز و رجوع بکنه یا عقدی را لازم بکنه، اون حکم شرع است که این کار رو میکنه. خب حالا اگر این خصوصیت ملک بخواد با جعل شارع باشه، و ان کان ثانی لازم امضاء الشارع العقد على غیر ما قصده المنشی، مثلا منشی آمده است یک جا عقد جایز را قصد کرده در حالی که شارع اینجا حکم چی کرده؟ حکم به لزوم کرده، پس باید عقد از قصد چه بشه؟ تخلف پیدا بکند. و تخلف العقد عن القصد گفتیم اصلا معقول نیست. اگر به حکم شارع باشد لازمه اش این است که لازم امضاء و شارع، شارع باید عقدی را به عنوان عقد لازم انشاء بکند علا غیر ما قصده المنشی، در اون جاهایی که منشی چیز دیگری را قصد کرده. و هو باطل فی العقود، و این در عقود باطل، لما تقدم ان العقود المصححه عقود صحیح عند الشارع تتبع القصود، و اینجا عقد از قصد تبعیت نکرده. اگرچه میتونیم بگیم تخلف عقد از قصد جایزه، کجا جایزه علمای اعلی؟ در همین مسئله ما اثبات کردیم دیگه، گفتیم در معاتات تخلف عقد از قصد جایزه. ولی خب چه وقت ما این حرفا میزدیم؟ وقتی که قائل به ملکیت نبودیم. اما وقتی قائل به ملکیت شدیم، چون حقیقت ملکیت یک چیز است، وقتی در ملکیت با عقد لفظی دیدیم این محظور پیش میاد، با عدم قول به فصل در معاتات هم بنابر ملکیت همین حرفا میزنیم و حرف اونجا نمیتوند مانع حرف اینجای ما بشه. دقت بفرمایید، خیلی اینجا دقیق است. پس میفهمیم که این از خصوصیات مسبب نیست، بلکه از احکام چیه؟ از احکام سببه. شارع بعض اسباب را گفته است ازش جواز به دست میاد، بعض اسباب را گفته است ازش لزوم. سبب نه مسبب. بله خیلی فرق است، خیلی فرق است. بله عرض شود که و هو بله و هو باطل فی العقود لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود و ان امکن القول. اگرچه این تبعیت عقود للقصود را میتونیم بگیم تخلف پیدا کرده است در مسئله معاتات بناءً علی ما ذکرنا سابقا، چون گفتیم دیگه معاتات اقتضای هیچی نمی کنه، هرچرا شارع گفت ولو اون چرا که شارع گفته از خلاف قصد متعاقدین باشد، انتصاراً للقائل به عدم الملک. کسی که قائل به عدم ملک بود اونجا گفتیم که عقد معاتات تابع قصد نیست. من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه علا طبق قصود المتعاقدین، ولو اینها قصد ملکیت کرده اند، اما اصلا ملکیت به وجود نمیاد تا چه رسد عرشبت که ملکیت لازم به وجود بیاد. بله، اون چرا که ما سابقا گفتیم چی بود؟ این بود که ما قبول نداریم من منع وجوب الامضاء المعاملات الفعلیه. شارع نمیگوید به معاملات فعلیه شما حتما باید ترتیب اثر بدید و هرچه را طرف قصد کرد شما بهش ملتزم بشید. لازم شارع من فرموده است وجوب امضای معاملات فعلیه را علا طبق قصود المتعاقدین. وقتی اینها قصد ملکیت لازم کردن شما هم واجب است به او ترتیب اثر بدید. گفتیم نه، شارع فقط اباحت و تصرف را حکم کرده، ولو متعاقدین ملکیت لازم را قصد کرده بودن. روشن شد؟ لکن الکلام، اما بحث ما که در خصوص معاتات نیست، تازه در خصوص معاتات هم باشد، ما اون حرف را در معاتات چه وقت می گفتیم؟ وقتی قائل به اباحه بودیم. الان اثبات کردیم که معاتات مفید چیه؟ مفید ملکیت هست. ملکیت همه جا یک نواخته. وقتی در عقود لفظیه دیدیم امکان ندارد تخلف عقل از قصد، پس به عدم قول به فصل این حرف را در معاتات هم میزنیم. عنایت بفرمایید، واقعا دقت میخواد دیگه. لکن در این حال که تخلف جایز هست، لکن الکلام فی قاعدت لزوم، در این که لازم است عقد تابع قصد باشد، تشمل العقود ایزن، عقود لفظیه را هم شامل میشه. وقتی در اونجاها دیدیم حقیقت ملک یک چیز بود و تبع قصد بود، باید در معاتات هم همین حرف را بزنیم. و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم، پس ما اصالت اللزومی را که بحث کردیم، این اصالت اللزوم اشکال درش نیست. فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، هر عقدی را که ما شک کردیم آیا لازم هست یا جایز، میتونیم با استصحاب بقاء الملک بعد رجوع احدهما ما لزوم او را اثبات بکنیم. فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، و حتی و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج، این رجوعی که در خارج واقع شده است، اگر ما در مانعیت و رافعیت او نسبت به ملکیت شک کردیم، بازم استصحاب میکنیم بقاء الملک را. و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجایز، باز در اونجا هم اصالت اللزوم را عرض کنم که استصحاب میکنیم. خیال میکنم که امروز ما به همین مقدار قناعت بکنیم بسمون باشه. حالا اگر باز هم روشن نشد، فردا بعد از درس در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله.